بعد میگه که این حکمتی داره که عده باید فقیر باشن و اینا مشغول عبادت خدا باشن. این یک وسیله امتحانی است برای اونها. کذالک فتنا بعضهم به بعض، بعضی را وسیله آزمایش برای بعضی دیگه قرار میدیم. چجور اینا آزمایش میشن؟ آزمایشون به این صورته، وقتی میبینن یه عده فقیر دارن مشغول عبادت و اینا هستند و تو هم به اونا احترام میگذره، اینا میان چپ چپ نگاه میکنن و میگن اها اولای من الله علیهم من بیننا، مسخره میگن. یعنی مثلا اینا حالا بهشتی هستن و ما بناس جهنمی باشیم؟ اها اولای من الله علیهم من بیننا، خدا برای اینا یک حساب خاصی باز کرده و نعمت خاصی به اینا داده به ما نداده؟ به زبان تمسخر به اینا نگاه میکردن که بلیشون که اینا اینا که نمیتونن بر ما برتری داشته باشه. کذالکن فتننا بعضهم به بعد لیقولو اها اولای من الله علیهم من بیننا، جوابشو بده الیس الله اعلم بالشاکرین، شما بهتر میدونید یا خدا که کدوم بندش شکرگزار و حق شناس است. یعنی ملاک برتری اینا حق شناسیشونه، شکر خدا رو به جا میاره. ملاک پستی شما و محکومیت شما ناشکری و ناسپاسیتون است. خداست که میدونه کدوم بنده شاکر است، در دلش با خداست یا کسانی دنبال هوای نفسشون هستن. این امتحان تا اینجور جریان پیدا نشه اینا امتحان نمیشن. اونی که مؤمن واقعی است ولو حالا به ذهنش خطور کنه که کاش ما هم یه ثروتی داشتیم و اینا، ولی هیچ وقت نمیگه که ما بهتر از دیگران هستیم. بالاخره اینا حالا برای فقیرند، عبادتی میکنن، وظیفه‌ای دارن، ما برای اونا می احترامی قائل میشیم. این که با چشم حقارت به اینا نگاه بکنم و بگه اها اولای من الله علیهم من بیننا، یعنی مثلا اینا میرن بهشت؟ بله هم اینا میرن بهشت. الیس الله اعلم بالشاکرین، مگه خدا بهتر نمیدونه که کیا شکر گذاره؟ هر که شکر گذاره میبردش. این بخشی از آیاتی است که در این زمینه هست برای اینکه فریب دنیا را نخورید. هم اینایی که دارند عبادت میکنند به اینا احترام بگذارید، هم اینا را داشته باشید، اینها برای شما بهتر از اون ثروتمندایی هستند که با تبختر با شما رفتار میکنند و منت سر تو میگذارند که بیان میشینند با شما صحبت بکنند. بعد یک قدم بالاتر خود عبارتش بویاتر در سوره کهف، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه فکان امره فرطا. میگه خودت را بالا به تعبیر خودمونی وقف همینا کن، پلو همینا باید، جای دیگه نرو. وصبر نفسک، یعنی وحبس نفسک مع الذین یدعونم، خودت را وقف همینا کن، از اینا جدا نشو. همینایی که صبح و شام مشغول عبادتن و فقط قصدشون رضای خداست، یریدون وجه. ولا تعد عیناک عنهم، اصلا چشم از این بار بر ندار. یه خود مطلب غلیظتر از اون آیه قبلی است. اون فقط میگفت تردشون نکن، این میگه اصلا همیشه با اینا باش، چشمم از اینا بر ندار. ولا تعد عینا کانهم ترید و زینت الحیات دنیا، طبیعت انسان اقتضا میکنه که وقتی توی مجلسی وارد شد که همه لباس های زیبا و تو کشیده و یقه های سفید و فلان نشستن، بره با اونا خوشش بیاد. دادن تو اینجوری نباش. به خاطر اراده زینت دنیا چشم از اینا بر ندار، چشم اینا بدوز، هم اینا رو داشت. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات، و بعد اینجور باشه که به خاطر خواستن زینت دنیا چشم از اینا برداری، یعنی بری سراغ اونایی که خیلی شیک و اوتو کشیده هستن، و با همینا با همین پا برهنه ها و یخ چرکا با همینا بشه. وصبر نفسک ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. در روایات و تفسیر و اینا وارد شده که این شأن نزولی داره این آیه. ترجمه تحت لفظیش روشنه، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یعنی چشم از اون فقیرها برمدار، اطاعت نکن از کسانی که ما اونها رو از یاد خودمون غافل کردیم، یعنی توفیق یاد خودمون بهشون ندادیم. اینا مورد عقوبت ما هستن، بی اعتنای ما، مورد عنایت ما نیستن که دلشون غافل از یاد ماست، فقط راجع به اقتصاد و رفع تحریم ها و این حرف ها صحبت میکنن، صحبت از خدا و معنویت و اینایی در کار نیست. خیلی به اینا دل نبند، چشم از همون اشخاص فقیر و اینا بر ندار. در روایات و تواریخ و تفاسیر و اینا آمده که کسانی اومدن همون که به عرض اشاره کردن پیشنهاد کردن، گفتن شما اینا را حضرشون بخواه برند، ما اون وقت میاییم اشخاص معتبر متخصص مسائل سیاسی اجتماعی، ثروتمند، صاحب نظر، ما میاییم وقت با شما تفاهم میکنیم، بحث میکنیم، کمکتون میکنیم. اینا چی هستن؟ این چهار تا گدا دور خود جمع کردی؟ قرآن در جواب اینا میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فرطا. این کسی که اومده پرده تو این حرفا میزنه، توی تا حدیث و اینا اسمش هم رو آوردن، بعضی گفتن دو نفر بودن، بعضی گفتن یه نفر بوده، بعضی گفتن جمعی بوده. این کسی که اومده این پیشنهاد رو میکنه، این کسیه که ما دلش را از یاد خودمون غافل کردیم، یعنی توفیق یاد ما خودمون را بهش ندادیم، و این تابع هوای نفسشه. از اینجاست که ارتباط هوای نفس با حب دنیا روشن، و تبع هوا و کان امره فروتا. اینا آب از سرشون گذشته، به تعبیر خودمون اینا به دیگه امیدی بهشون نیست، ولشون. پس حتی پیغمبر اکرم به خاطر مصالح پیشرفت کار و این حرف ها هم اجازه نداشت که این پا برهنه ها را دور کنه از خودشو. اینا خدا با این تأکید که میگه نه تنها اینا را تردشون نکن، بیرونشون نکن، بلکه اصلا چشم از اینا بر ندار. ولا تعد عینا که عنهم ترید و زینت الحیات دنیا. به خاطر اینکه اون دسته، اونایی که اون طرف نشستن، لباس های زیبا دارن، معطرن، اتو کشیدن، به خاطر اونا دست از اینا بر ندار، چشمتا به همینا بدوز، اینا به درد تو میخورن. به درد تو یعنی اونی که تو میخوای که هدایتشون کنی اینا هست.
بار گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من، برداره لطف و کرم بار گناه از دوش من، بار گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من، برداره لطف و کرم بار گناه
از دوش من. نیمروز همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله. برنامه زمزمه های معرفت بود، سخنان آیت الله مصباح یزدی با موضوع حب دنیا، که امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه نگارستان رو بشنوید به مدت 10 دقیقه، شرح زندگی آیت الله محمد حسن نجفی با توضیحات حجت الاسلام عزیزی.
جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا، سلام و ایام به کام. برنامه نگارستان رو میشنوید، برنامه برای آشنایی با مفاخر دینی و ملی.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی جان نبری، هر گذری در نگری.
آیت الله محمد حسن نجفی، فرزند شیخ باقر نجفی معروف به صاحب جواهر، از بزرگترین عالمان و مراجع شیعه در قرن 13 هجری بود. این شخصیت علمی و فقیه بزرگ اسلامی در آغاز تحصیل محضر آیت الله وحید بهبهانی را درک کرد و سالها بعد از فوت وحید بهبهانی در عراق از درس شیخ جعفر کبیر، سید محمد مجاهد، سید جواد عاملی و دیگران بهره‌مند بود. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی،
مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فضائلی رو کنار هم در وجود مبارکشون جمع کردند، از جمله اونها بهره‌مندی و استفاده از اساتید مبرز بزرگوار و اساتین حوزه علمیه نجف اشرف، از جمله مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، اون مرد فقیه اصولی عارف خلیق و انسان بزرگوار و کامل، و مرحوم حضرت آیت الله العظمای بحر العلوم رضوان الله تعالی علیهما، در دامان علم و تقوا و فقه و اصول این دو مرد بزرگ جناب صاحب جواهر تربیت شد و به مقامات عالیه علمی رسید.
دوران زندگی مرحوم صاحب جواهر بهترین و درخشانترین فرصت و دوران آسایش فکری بود، چون حوزه نجف از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک آسایش و آرامش نسبی به سر می برد، به حدی که طلاب و مهاجرین و زائرین از هر طرف به اونجا می اومدن. محصول فقهی و علمی این نشاطها پدید آمدن آثار بزرگ فکری همچون جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی بود.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
شیخ محمد حسن صاحب جواهر بیشتر سالهای عمر شریفش رو در نجف اشرف گذروند. وی در مسجد معروف طوسی سالها کرسی تدریس و اقامی جماعت داشت. مرحوم صاحب جواهر شاگردان بسیاری داشته که در مکتب پرفیض فقهی او تربیت شدند. درباره شیخ محمد حسن صاحب جواهر گفتند که هیچ شهر شیعه نشینی وجود نداشته که یکی از شاگردان او در مقام مرجع مسائل مردم به اون نرفته باشه.
بحث تربیت شاگردان ممهز و سترگی هست که قطعاً هر کدام از اینها وجود کم نظیری در عالم اسلام هستند. شاگردانی مثل آیت الله العظمای شوشتری شیخ جعفر صاحب خصائص الحسینیه، آیت الله العظما ایروانی و در رأس شاگردان ایشان بزرگواری مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه شریف وجود دارد. بعد از صاحب جواهر هر کدام از این بزرگوارها صاحب منصب و کرسی فتوا بودند.
جر عارف روشن گوهری جر نگر با جر نگر با آیین صفت پاک دل و پاک نظر با پاک نظر با.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، آیت الله شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از فقهای بزرگی که مسئله ولایت فقیه رو به طور مطلق و عام مطرح کرده و با استدلال‌های قوی اون رو ثابت نموده. این فقیه بزرگ بعد از ذکر مطالبی درباره گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه می‌نویسه: کوتاه سخن آن که مسئله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او از امور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد. اگر ولایت عامه فقیه نباشد، بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان معطل میماند. صاحب جواهر علمایی را که درباره ولایت فقیه تردید دارند به سختی نکوهش میکنه و مینویسه: این افراد طعم فقه رو نچشیده و از فرمایش ائمه علیهم السلام چیزی نفهمیدند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
جواهر الکلام مجموعه فقهی کاملی است که حاوی نظرها و آرای فقهی عالمان متقدم و متأخر. آثار دیگری هم به نام نجات العباد فی یوم المعاد و هدایت ناسکین از تألیفات شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه.
در کنار این دو امر یک فضل بزرگی برای ایشان ملحوظ نظر هست و آن هم نقش فوق العاده شگرف این فقیه والا مقام در پویایی فقه و فقاهت شیعه است. همه مجتهدینی که در این حدود 200 سال پس از ایشان آمدند و اقدام به استنباط و تفقه در دین کردند، به نوعی یا تماماً یا بخش زیادی از اجتهادشون رو پای درس جواهر این بزرگوار بودند. ایشون با نوشتن جواهر الکلام که مهمترین تألیفشون و مهمترین کتاب ایشان هست، در واقع فقاهت شیعه را به یک مرحله جدیدی رسوندن. فقه جواهری معروف ترین فقه شیعه شد بعد از ایشان که امام راحل عظیم الشأن ما رضوان الله تعالی علیه در مقاطع مختلف هم اشاره و هم توصیه تأکید بر تفقه بر پایه فقه جواهری داشتند.
روزی یکی از تجار بغداد 30,000 بیشلک پول رایج اون زمان عراق رو از حقوق واجب دینی به نجف پیش شیخ آورده بود و شیخ با ناراحتی زیاد اونا رو رد کرد و فرمود: مگر شخصی مثل آلی یاسین در بغداد نبود که این پولها رو تا نجف آوردی؟ این عمل شیخ تأثیر فراوانی در اون منطقه ایجاد کرد و مردم رو به عالم شهر نزدیک کرد.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب.
سرانجام مرحوم آیت الله نجفی صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام در روز چهارشنبه اول شعبان 1266 هجری قمری در نجف اشرف وفات کرد و جنب مسجد خود دفن شد. روحش شاد.
الهی به مستانه به خانه ات به
وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه انشاءالله. ما همچنان با برنامه های رادیو معارف در نوبت عصرگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در ادامه دعوت میکنم برنامه پیام ولایت رو بشنوید. بعد هم رأس ساعت 14 اخبار سراسری رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. در ادامه برنامه ها و بعد از خبرهای ساعت 14 هم برنامه نقد و نظر رو خواهید شنید. 15:30 دقیقه زلال تاریخ تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد هم برنامه در مسیر بهشت که اختصاص داره به حال و هوای این روزهای ایران اسلامی و جهان اسلام، پیاده روی اربعین در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و بعد هم ساعت 16:50 دقیقه چراغ مطالعه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی رو خواهید شنید. شماره تلفن های 329-1551، 329-1552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی، پیشنهادی یا انتقادی دارید برای همکاران عزیز ما بفرمایید. دعوت میکنم پیام ولایت رو بشنوید. سخنان برگزیده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی به مدت 10 دقیقه، بعد هم اخبار سراسری، بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه ها خدمت شما عزیزان خواهیم رسید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر.
13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکا است. بنابراین روز 13 آبان که در اون روز کشور نام روز استکبار رو بر اون روز نهاده است، به نظر من ضمن اینکه اون نام درستی است، روز جوان است، روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن رو از ابتکار، از حرکت باز می‌دارد. روز جوان به این معناست. از اون روز سالها گذشته، لکن معنای اون روز همچنان باقی است. اینی که شنیدید که امام این حرکت را یک انقلاب دوم نامیدند، این بی‌معنا نیست. از ساعات اول پیروزی انقلاب دشمن در صدد توطئه برآمد، بلکه حتی قبل از انقلاب آدم فرستادن اینجا. آمریکایی‌ها چند روز قبل از پیروزی انقلاب که شاید بتونن یک کودتایی راه بیاندازن و حرکت مردم رو خونسا کنند که البته نتوانستند. بعد هم که انقلاب پیروز شد انواع و اقسام تلاش ها رو کردن، چه تلاش های سیاسی رسمی سنای آمریکا از همون اول علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت، اعلام خصومت کرد، اعلام تحریم کرد از همون روزهای اول. این راه های رسمی بود، راه های علنی بود. از راه های غیر علنی هم تماس گرفتن با عوامل خودشون، با مزدوران خودشون در داخل کشور که شاید بتوانند از حضور قومیت‌های مختلف برای ایجاد اختلاف در میان ملت استفاده کنند. تو دهنشون خورد، هم خود قومیت‌های ما، عرب ما، ترک ما، کرد ما، لور ما، ترکمن ما، همه آماج این توطئه بودند. خود اونها در مقابل آمریکا ایستادند و هم از سوی جوانان مؤمن، جوانانی که اون روز هنوز اسم پاسدار روشون نبود، اسم بسیج روشون نبود، اما به معنای حقیقی کلمه پاسدار انقلاب بودند و بسیجی راه انقلاب بودند، رفتن توطئه آمریکا رو خونسا کردن. از ساعت اول بنابراین آمریکایی‌ها شروع کردن. و اینها همه غیر از کارهایی بود که در داخل سفارت آمریکا در تهران انجام می‌گرفت. همینجا بعد از آنی که جوانهای ما رفتند این مرکز رو تسخیر کردند و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبانن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه. وزیر محترم آموزش پرورش، وزیر جدید اینجا تو جلسه هستند. چرا اینها رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد. یعنی جلو به تحرک ابرقدرت پرروی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. انقلاب یعنی این. اون ابرقدرتی که عادت کرده بود 30 سال، 25 سال هر چه اراده می کند در ایران اتفاق بیفته و انجام بده، انجام می دهد و ایران مال اوست، متعلق به اوست، دولتش، حکومتش، پادشاهش، نفتش، ذخایرش، معادنش، آیندهش، همه چیزش مال اوست و حالا از دستش گرفته شده بود و در صدد تهاجم بود. جلو این تهاجم را آمریکا دید، جوانها گرفتند و گرفتند و گرفتند و ملت ایران ایستاد و رهبر این حرکت عظیم هم شخص امام بزرگوار بود. بنده در جزئیات وقایع اون روز قرار داشتم، مکرر رفتم لانه جاسوسی، همون روزها رفتم آمدم، نشستیم صحبت کردیم با جوانایی که اونجا بودن، با دیگران در شورای انقلاب که اون وقت ما عضو شورای انقلاب بودیم. میدانم که چه تحرکاتی از گوشه و کنار انجام می گرفت برای خونسا کردن این حرکت، اما امام ایستاد.
آمریکا آمریکا نه بلی